اتفاق بزرگی در واقع افتاده که این دنیای دیجیتال حتما نیاز به تربیت داره، حتما نیاز به این داره که هر کسی که میخواد واردش بشه اخلاق اون فضا رو بلد باشه و رعایت بکنه. خب ببینید، ما الان مسئلمون اینجا، آیا ما تونستیم مهارت‌های اخلاقی و تربیتی لازم رو یاد بگیریم و بیاموزیم و بیاموزانیم تا بتونیم از این فضا به درستی استفاده بکنیم و در برابر تهدیدهای اون مثلا آسیب نبینیم؟ این سوال بسیار مهمیه که ما باید به این بپردازیم. خب این جریان در کشور متولی دارد. یک سوی ماجرا دست متولیان فضای مجازی است که باید این بررسی ها انجام بشه، آموزش های لازم ارائه بشه. یک سوی ماجرا دست متولیان تربیت انسان ها،
بله،
یعنی والدین.
خب دکتر، خیلی پیش اومده که با شما در این برنامه راجع به سواد رسانه‌ای، آموزش و همینطور نظارت در فضای مجازی صحبت کردیم.
بله.
می‌خواستم دوباره برگردم بخش قبلی که با شما در میون گذاشتم راجع به این که گاهی اوقات این بی اخلاقی ها در فضای مجازی مصری میشه، یک جورایی هنجار شکنی هست دیگه، و متاسفانه باز افرادی هستن که از طریق این هنجار شکنی در فضای مجازی به دنبال دیده شدن هستن، به دنبال افزایش دنبال کننده، و همین میشه که احساس میکنن که چه مسیر راحتی پیدا کردم،
دقیقا،
که از این راه میتونم توجه همه رو جلب کنم،
دقیقا،
و دنبال کننده بیشتری داشته باشم و دیده بشم و مشهور بشم.
درسته.
خب
درسته.
اینو باید چی کار کرد؟
اولا که خاصیت فضای مجازی دقیقاً اینجوریه که شما قرار است در کسر صدم ثانیه مطلبی رو منتشر بکنی و در همون میزان همه آدم ها اون مطلب رو ببینن، بخونن، مشاهده بکنن و مطلع بشن. در واقع یک اطلاع رسانی به سرعت و سریع هست. خب حالا توی این جریان ما اون چیزی که شما فرمودید میرسیم به نکته به نام هویت. یعنی مثلا فرض کنیم توی گروه سنی نوجوان، خب فضای مجازی بر هویت نوجوان به شدت اثر گذاره. اصلا من میخوام اینو بگم، چرا تربیت و اخلاق در رسانه و فضای مجازی اینقدر مهمه؟
بله،
دلیل بسیار مهمی داره. یک، اولین دلیلش و مهمترین دلیلش اثرگذاری شدید فضای مجازی رو هویت نوجوانه. نوجوانی دوره هویت یابیه. رسانه میتونه نقش مثبت داشته باشه، میتونه نقش منفی داشته باشه. به قول فرمایش شما، خیلی پیامی ارسال میشه، ببینید اینقدر مصریه که سریع بین همه شما اون پیام رو در حال انتشار میبینید. خب این رسانه میتونه نقش مثبت داشته باشه تو شکل گیری هویت، میتونه نقش منفی داشته باشه. اگر نوجوانا در فضای مجازی بدون آموزش‌های تربیتی و اخلاقی حضور پیدا بکنن، مطمئن باشید که در معرض خطراتی مثل همین هنجار شکنی که شما فرمودید، مثل انحراف فکری، مثل اعتیاد رسانه‌ای، کاهش مهارت‌های اجتماعی، در معرض اینا قرار می‌گیرن. یعنی تمام اون چیزی که انسان نیاز داره برای حضور در اجتماع، انسان نیاز داره برای اینکه رشد بکنه، مثل ورزش، مثل یادگیری علم، مثل خدمتون عرض بکنم تعاملات اجتماعی، به وسیله این جریان فضای مجازی از بین میره، کاسته میشه، کم میشه، و به تبعش اون هویتی که یک جوان و نوجوان باید پیدا بکنه از دستمون میره.
پس میتونم اینطور جمع‌بندی کنم که اگر شاهد نقض اخلاقیات در فضای مجازی هستیم،
بله،
این به خاطر ساخت هویت‌های جعلیه.
دقیقاً.
و بریم سر وقت راهکار. گرچه در صحبت‌های خودتون راهکارهای ارزشمندی رو اشاره فرمودین، بیشتر این راهکارها در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان بوده، ولی خب متاسفانه این روسا این بی اخلاقی ها در فضای مجازی برمیگرده به کاربران بزرگسال. ولی اگر بخوایم که این راهکارهایی رو در سطح کلی و کلان داشته باشیم، این راهکارها چی میتونه باشه؟
ببینید، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم در ادامه اون بحث هویت. ببینید، اگر تربیت صحیح رسانه‌ای وجود نداشته باشه،
بله،
فضای مجازی مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مثلا کاهش حیا و عفاف در نوجوان به وجود میاد. چرا؟ چون محتواها خیلی هاشون داره ترویج بی‌بندوباری میکنه. یا مثلا عادی‌سازی خشونت، عادی‌سازی توهین. شما کلام بعضی از نوجوانایی که خیلی تحت تاثیر رسانه هستن دیدید تغییر کرده.
بله.
یا مثلا افزایش دروغگویی، تقلب، فریبکاری، مثل همون جعل هویت که الان شما فرمودید. اما من میخوام اینو عرض بکنم، راهکار چیه؟ ببینید، من دو تا راهکار خدمتتون عرض بکنم. یکی برای والدین راهکار بگم. ببینید، والدین نقش کلیدی توی آموزش اخلاق رسانه‌ای به فرزندانشون دارن. مثلا گفتگوی منظم درباره فضای مجازی. این فضا نوجوان وارد شده و یک دنیای ناشناخته است. والدین باید درباره این مسئله با فرزندانشون گفتگو بکنن. یعنی باید درباره محتواهای رسانه‌ای، فرصت‌هاش، تهدیداش گفتگو بکنن، از نظراتشون آگاه بشن، نظرات فرزندانشون رو بشنون و براشون تحلیل بکنن، قدرت تحلیل بدن به فرزندانشون. مثلا تو چرا این بازی رو دوست داری؟ یا مثلا چرا اینفلوئنسر رو دوست داری؟ این چه تأثیری روی شما داره؟ بله، خدمتتون عرض بکنم. یا مثلا راهکاری که میشه انجام داد، نظارت هوشمندانه است، نه کنترل سختگیرانه. باید نوجوان رو در استفاده از رسانه همراهیش بکنیم. بدون سختگیری بیش از حد به فعالیت فرزندمون میتونیم نظارت داشته باشیم. مثلا حالا اگه سن کمتری هم بود، از بعضی از نرم افزارهای نظارتی والدین خیلی خوب میتونن استفاده بکنن، بدون اینکه سختگیری بکنن میتونن به فعالیت فرزندشون نظارت داشته باشن. و یه نکته بسیار مهم، آموزش تفکر انتقادی در این خیلی مهمه. ببینید، ما باید در برابر محتواهای مجازی عام تفکر انتقادی داشته باشیم. یعنی چه نوجوان، چه جوان و چه بزرگسال، حتی امثال من و شما و بزرگترها، باید بتونن محتواهای جعلی، تبلیغات فریبنده، اخبار نادرست رو تشخیص بدن. و یه روش سادهش اینه که مثلا فرض کنید نوجوانمون یا از هر کسی بخواین که هر خبری رو قبل از باور کردن ببینن، از چند تا منبع معتبر بررسی بکنن. بله، از چند منبع معتبر بررسیش بکنن. وقتی بررسی شد، منبع مشخص شد، بعد اون موقع میتونیم بگیم باور بکنیم یا نه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر آزادی. جمع‌بندی بسیار خوبی بود و همینطور راهکارهای بسیار کاربردی، از جمله تأکیدی که بر تقویت تفکر انتقادی داشتین. اگر همه ما تفکر انتقادی داشته باشیم و همینطور آموزه‌های مربوط به سواد رسانه‌ای رو در خودمون تقویت کنیم، از هر نوع آسیبی در فضای مجازی مسئول خواهیم بود. سپاسگزارم از شما خانم دکتر آزادی گرامی. ممنونم. لحظات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ما در برنامه افق روشن یک بخشی رو داریم تحت عنوان هوش مصنوعی. امروز هم این بخش رو آماده کردیم، به اتفاق هم بشنویم.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
امروز قرار یک موضوع جذاب و مهم رو با هم بررسی کنیم. آیا هوش مصنوعی میتونه جای پزشکا رو بگیره؟ این سوال خیلی بحث برانگیزه و کلی نظرهای متفاوت دربارش وجود داره. اول از همه هوش مصنوعی چیه؟ به شکل خیلی ساده، هوش مصنوعی یا همون AI یک فناوریه که به کامپیوترها و ماشین‌ها این توانایی رو میده که مثل انسان فکر کنن و یاد بگیرن. این فناوری شامل حوزه‌های مثل یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق و پردازش زبان به شکل طبیعی میشه. مثلا هوش مصنوعی توی دستیارهای صوتی، سیستم‌های پیشنهاد دهنده، ماشین‌های خودران و حتی ساختن موسیقی استفاده میشه. معروف‌ترینشون هم که ChatGPT هستش که احتمال خیلی زیاد اسمش رو شنیدید. اما بیایید ببینیم هوش مصنوعی توی پزشکی چه کارایی میکنه. هوش مصنوعی توی تشخیص بیماری، برنامه‌ریزی درمان، نظارت بر بیمار و تحلیل داده‌های سلامت کاربرد داره. برای مثال توی دستگاه‌های تصویربرداری مثل MRI و CT اسکن کمک می‌کنه بیماری‌های مثل سرطان زودتر تشخیص داده بشن. ربات‌های هوشمند جراحی هم به پزشکا توی عمل‌ها کمک می‌کنن تا دقیق‌تر و سریع‌تر کارشون رو انجام بدن. حالا برگردیم به سوال اصلی، آیا هوش مصنوعی میتونه جای پزشکا رو بگیره؟ هوش مصنوعی میتونه پیشنهادهایی برای تشخیص و درمان بیماری ها بده. مخصوصا توی بیماری های نادر یا موارد پیچیده، هوش مصنوعی جزئیاتی رو کشف میکنه که شاید پزشکا ازش غافل باشن. اما یه چیزی که هوش مصنوعی فعلا نمیتونه انجام بده، بازسازی جنبه های انسانی پزشکاست، مثل همدلی، تصمیم گیری اخلاقی یا ایجاد ارتباط عاطفی با بیمار. اینا بخش های خیلی مهمی از درمان هستن که هنوز از دست هوش مصنوعی خارجه. ولی جایگزینی کامل پزشکان با هوش مصنوعی فعلا شدنی نیست. چرا؟ چون لمس انسانی، همدلی و تصمیم گیری های اخلاقی جزء جدای ناپذیر مراقبت های بهداشتی هستن و هوش مصنوعی فقط میتونه یک نقش مکمل رو بازی کنه. سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خب رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. در پایان بد نیست این نکته رو هم به یاد داشته باشین که طبق آمار میانگین زمانی که کودکان بین 8 تا 12 ساله در روز در فضای مجازی میگذرونن به بیش از 4 ساعت رسیده و این عدد برای نوجوانان بالای 13 سال حتی بیشتره. پس بیشتر مراقب فرزندانمون در فضای مجازی باشیم. لحظات خوبی برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
یه وقتایی که تنها میشه قلبم میباره، ابر چشمام بی‌بهونه، تو رو حس میکنم هر لحظه. اینجا کی گفته جات فقط تو آسمونه؟ واسه درد دلام سنگ صبوری ندارم، پیش تو حرف نگفته دلم رو میسپرم. دست کریمت نزا دست کسه دیگه بیفته، گرفتی دستمو هوامو داری وقتی بیقرارم، نگاه مهربونت بی نظیره، تو لطف و مهربونی بی دریغی، میدونم تکیه گاه بی کسایی، رفیق آدمای بی رفیقی.
از مهمونی گرفتی، میخوام که دور مهمونات بگردم، ازت شرمندم مثل همیشه واسه کارای خوبی که نکردم. نفرقی بین مهمونات میذاری، نه حتی ذره ای تو فرق کردی، اسیره یه بیابون قصه بودم، منو تو مهربونیت غرق کردی. گرفتی دستم و بون لحظه هایی که باید به بیابون سر بذارم، نمیذاری تو بیتابی بمونم، هوامو داری وقتی بیقرار، نگاه مهربونت بی نظیره، تو لطف و مهربونی بی دریغی، میدونم تکیه گاه بی کسایی، رفیق آدمای بی رفیقی.
دوستان عزیز درود بر شما، اینجا رادیو سلامته. از اینکه همچنان خودتون رو در پویش مصرف گاز شریک میدونید، پاینده باشید و قطعا صرفه‌جویی ما میتونه کمک حال همه هموطنان عزیزمون باشه. امروز روز درختکاری هم بود. تولد هر درخت میتونه حیات زمین رو ضمانت کنه و امیدوارم که بتونیم نهالی رو بکاریم. و امروز روزی بود که در حقیقت یادآوری میکنه برای حفظ و صیانت از طبیعت هر کسی مسئولیت خاص داره. یادمون باشه که با کاشتن هر درخت میتونیم ضمانت کنیم آینده رو برای آیندگان و فرزندانمون. یاد حکایتی قدیمی افتادم که وقتی پیر دانایی از جایی میگذشت و میدید کسی داره، یک پیر دانایی داره درختی میکاره، بهش میگفتن خب شما که به بار نشستن و ثمر نشستن این درخت رو نمیبینی، و در جواب دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. امیدوارم هر جای ایران جان که هستید غافل نباشیم از اتفاقات و وقایع روزمره. در این ماه عزیز و مبارک برای همدیگه دعا کنیم، به حق هم برای همه بیماران و شفای اونها رو آرزو کنیم. تا لحظاتی دیگر هم با برنامه قشنگ و دنیای بچه ها قنچه های باغ زندگی همراه خواهیم شد. زنگ تفریح رو میشنویم. امیدوارم که تمام لحظات عمر به کامتون شیرین و توام با سلامت باشه انشالله.
بشیم به همدیگه. به هم دیگه کمک کنیم. باشه؟
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه، سلام هم کلاسیه عزیزم، حالتون خوبه؟ چه خبره؟ امیدوارم همگی شاد و سلامت باشین. من سوفیا هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه، سلام. سیبک جان وارد می شود. دی 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 دینگ.
به به، سلام سیبک جون، حالت چطوره؟
خیلی خوبم، تو هم خوبی؟
بله ممنون، عالیم. خب بگو ببینم چه خبر؟
خبر رو پیش ایشونه.
ایشون کیه؟
اوشون دیگه.
وای سیبک، کیو میگی؟
همون نردبونی که اون طرف وید وایساده داره ما رو میبینه.
وا، تو به نردبون مدرسه چی کار داری؟
خب یاد نردبون خونمون افتادم.
وا، چه چیزا؟ خب چرا؟
به خاطر اینکه خیلی بچه بدیه، دیروز داشت منو پرت میکرد پایین.
وای سیبک، از نردبون رفته بودی بالا؟
بله دیگه، میخواستم خونه رو بترکونم، در واقع بترکونم.
از دست تو. خب این همه کار بود انجام بده، چرا رفتی بالای نردبون؟
اتفاقا ماما سیبکم هم همینه، ولی من میخواستم برم پرده ها رو در بیارم.
وا چه چیزا، این کار بزرگتر از نما، خیلی کار خطرناکی انجام دادی.
آره فقط شانس بودم ماما سیبکم اونجا بود منو گرفت.
عجب، خب لطفا دیگه حواستو جمع کن.
به مامانم هم گفتم خیلی خطرناکه، دیگه از این کارو نمی کنم.
فکر کنم منتظر بودی کار نکنی.
آره دیگه، البته یکم اتاقم خودم مرتب کردم.
آفرین، خب همین عالیه، منم کمد لباسامو مرتب کردم.
با با، ما چقدر بچه خوبی هستیم، آیا نباید برای ما دست بزنن؟
موافقم، اصلا بیا خودمون هم دیگر تشویق کنیم.
دست دست دست
وای سیبک منتظر. یا آخه تو چقدر بلایی.
بله دیگه سیبک، نگو بلا بگو.
خب دیگه انقدر شیطونی نکن،
باید دوباریم دوست خوبم.
زنگ تفریح
SM102.
دوسته خوبم، دانش آموزای عزیز و دوست داشتنی، روزهای پایانی ساله و پویش اسفند ما. دی 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 دی. میدونم که همه شما تو کارهای خونه تکونی به بزرگترها کمک میکنید و حواستون هم هست که آسیب نبینید. اینا میدونم که موقع خرید شبه حواستون به موتور و ماشین و چراغ راهنمایی هست و کنار بزرگتر رو احتیاط میکنیم. تازه میدونم که خیلیاتون هم روز اولی هستین و امسال ماه رمضان در کنار بزرگتر رو روزه میگیرید و خیلی خیلی باید مراقب سلامتیتون باشید. بازم میدونم که روزه آخر اسفند مراسم چهارشنبه سوری رو اجرا میکنید، اصلا اهل بمب و آتش و مواد مطرقه نیستیم. اما دوست دارم با صدای خودتون یه پیام صوتی کوتاه برای ما بفرستین و یه نکته مهم سلامتی در اسفند ما رو به بچه ها و دوستای خودتون یادآوری کنین. برای شرکت در قرعه کشی معرفی کامل خودتون یادتون نره بچه.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
ادسان سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام، من مهراد نبی‌پور هستم از کرمان، ناحیه یک، کلاس سوم، دبستان عباس سعید دو. بهترین نکات برای سلامت و ایمن در روزهای آخر سال، در چهارشنبه سوری ایمن شادی کنیم، در ماه رمضان پدر مادر ما که روزه هستند به آنها کمک کنیم، در هنگام خرید لوازم عید از خرید وسایل غیر ضروری خودداری کنیم. عماد مهدیزاده از کرمان، ناحیه یک، کلاس سوم. مهمترین نکته برای سلامت و ایمنی در روزهای آخر سال، در هنگام خانه تکانی به پدر مادر خود کمک کنیم، با خوردن غذاهای سالم شاداب و با انرژی باشیم، در هنگام خانه تکانی مراقب سلامت خود و دیگران باشیم، در چهارشنبه سوری کارهای خطرناک نکنیم و مراقب سلامت خود و دیگران باشیم.
خدا، من سبو ورزگر از دبستان شهید اشرفی اصفهانی از استان قزوین شهرستان البرز. من میخوام در مورد خطرات چهارشنبه سوری حرف بزنم. برای یک چهارشنبه سوری بی خطر از طریق بازی خودداری کنی و از بالون آرزوها استفاده نکنی، چون به تیر چراغ برق یا بالا پشامو یک خانه میرود و باعث آتش سوزی میشود. با ترقه ها بازی نکنیم، چون وقتی در دستان من منفجر بشه باعث آسیب و حتی باعث مرگ هم میشود و در این روز مهم مزاحم اورژانس و آتش نشان نشویم. خدا نگهدار.
صبحان پورزمانی هستم، دبستان امام سجاد، کلاس 4. توصیه های تغذیه جهت تقویت سیستم ایمنی بدن در ماه مبارک رمضان: استفاده از سبزی و میوه. 2. مصرف تخم مرغ و لبنیات. 3. مصرف انواع حبوبات همراه با غله.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
درخت، دو درخت، هزار هزار تا درخت، زمین میشه چه سرسبز وقتی که باشه درخت. یه جنگل، دو جنگل، هزار هزار تا جنگل، زمین نفس میکشه با وجود هر درخت.
هم آدم هم زمین درخت لازم داریم، باید درخت بکاریم برای حفظ محیط. هم آدم هم زمین درخت لازم داریم، باید درخت بکاریم
برای حفظ محیط.
با تشکر از شما، از خودم و از تمام بچه ها.
به به، موافقم. خب دیگه بریم سر کلاس تا دیر نشده.
ازام بریم بچه ها. مدرسه حسابی به تو خوش بگذر. خدافز.
خداحافظ دوستای مهربونم، مراقب خودتون باشین.
زنگ تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالاست.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برای
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری.
خرید بیمه های درمان، ثبت هزینه هاش هم آسان. دیدار سریع و سودمند،
دیدار حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زود دارم، همینجا کل لوازم خونگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟